بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید لغتی رو در بعضی از آیات به کار گرفته که ریشه این لغت رؤیت کلمه رؤیت در لغت عرب به معنای دیدن با چشم لغت دیگری رو به کار گرفته که مصدرش نظره نظر دیدنه اما با رؤیت فرق میکنه نظر دیدن با چشم نگاه به اشیاء عناصر ولی با کمک عقل با کمک اندیشه یه مسئله خارجی براتون بگم درباره نظر و بعد هم یکی دو آیه قرآن که کلمه نظر به کار برده شده رو براتون عرض بکنم تا قبل از اندیشه پاپن که یه دانشمند معروف انگلیسی بود تمام دنیا کشتی ها و قایق ها رو با پارو یا با بادبان در سطح دریاها حرکت می‌دادند. چند نفر می‌نشستند، مشقت هم داشت. پارو می‌زدند، کشتی به جلو می‌رفت. بعضی از کشتی ها رو که بزرگتر بود بادبان براش می ساختن با پرده های زخیم، باد به اون پرده ها می زد، کشتی ها رو حرکت می داد. میلیون ها سال مردم با چشم دیده بودن که وقتی دیگ آبش به جوش میاد یا قوری، در دیگ و در قوری حرکت میکنه، بالا و پایین میره. اما فقط با چشم دیده بودن. اما این دانشمند یه روز تو خونه خودش دید آب دیگ که به جوش اومد، قبلن هم خیلی دیده بود، در روی دیگ داره حرکت میکنه. اینجا نگاه کردنش تبدیل به نظر شد، یعنی نگاه میکرد حرکت در دیگ رو روی آب جوش، فکر کرد، یعنی چشمشو به عقلم وصل کرد، چشمشو به اندیشه هم وصل کرد که متحرک محرک میخواد. در دیگ متحرکه، ولی یه محرکی داره او رو حرکت میده، که البته از این مسئله حالا پاپین که بحثی در این زمینه نکرده، میتوان به راحتی خدا رو باور کرد. تمام جهان حرکت داره، تمام موجودات جهان حرکت دارن، حتی کوها. قرآن می فرماید و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، حرکت کوها حرکت ابرهاست. ما ساکن در عالم خلقت نداریم، کل هستی در حرکت و به یه جایی این حرکت منتهی میشه و وای میسته که اون نقطه رب. در قرآن می فرماید کل این حرکت ها می رسه به رب، الى ربک منتهاها. اونجا دیگه قیامت و همه چی در اونجا ساکنه. لذا اهل بهشت که میرن در بهشت دیگه حرکت زمانی ندارن، ابدی. اگه در بهشت هم حرکت زمانی داشته باشن، پیر میشن، مریض میشن، سکته میکنن، ولی بهشتیان به صورت یه جوان 25 سالن، ابداً هم 25 سالن. خب خود دانشمندان از قدیم و دانشمندان الان همه یقین دارن که متحرک محرک داره. خب کل هستی در حرکت. شما خودتون میبینید زمینی که روش زندگی میکنیم دو تا حرکت داره، وضعی 24 ساعت دور خودش یه دور میزنه، یه حرکت انتقالی که در 365 شبانه روز دور خورشید میچرخ. خب این حرکت مال خودشه، هیچکی اعتقاد نداره که حرکت مال خودشه. زمین متحرک، محرک داره، یعنی عامل حرکت در خود این خاک و سنگ نیست، اون انرژی حرکت دهنده در خود زمین نیست. بقیه سیارات، خورشید، منظومه‌های شمسی، کهکشان‌ها، سحابی‌ها، نباتات، درختان، حیوانات، همه در حرکتن. ولی ایشی نمیگه این حرکت مال خودشونه، یعنی یا عاملی در وجود خودشونه. هیچگی نمیگه. حتی دانشمندان بیدین، اونایی که کاری به خدا و دین و انبیا ندارن، یه مسئله علمی ثابت شده است که حرکت محرک داره. ما محرکی رو در هیچ موجودی نمیبینیم و نیست، پس یه نفر هست که کل هستی رو داره حرکت میده، اونم اسمش الله. یعنی پیدا کردن خدا تو 10 دقیقه امکان ده. شما 10 دقیقه در بایر حرکت و متحرک و محرک فکر بکنی، خدا رو میابی. شک هم دیگه نداری. هیچ دلیلی هم نمیتونه انسان بیاره که نه، محرکی به نام خدا وجود نداره. اگه وجود نداره پس محرک کیه؟ محرک خود درخته. اگر محرک خودشه پس چرا به یه جا که میرسه وای میسته؟ یعنی درخت سرو، درخت گردو، درخت پرتقال، نارنگی، سیب، چرا به یه حدی که میرسه وای میسته؟ اگه محرک در ذات خودشه که هر درخت گردوی بعد 200 سال باید 2000 متر قد بکشه، هر درخت سیبی باید 1000 متر قد بکشه. خود ما از وقتی به دنیا اومدیم شروع کردیم به حرکت، ولی به یه نقطه‌ای که رسیدیم وایسادیم. دیگه بدن ما حرکت طولی نداره. اگر حرکت در خود ما بود تعطیل نمی‌شد که این حرکت کار می‌کرد، ما الان هر کدوم 300 متر قدمون. اون محرکی که همه چی رو حرکت میده در یه نقطه‌ای هم نگرش می‌داره، میگه بیشتر حرکت نکن. حالا حرکت درونی باشه، شکوفت و تبدیل به میوه کال کن، میوه کال و تبدیل به میوه رسیده کن، بندگان من استفاده کنن. پاپن فکر کرد اون روز که حرکت در دیگ مال خودش نیست. این حرکت محرک داره. حالا داره فکر میکنه عاملی که داره در دیگ و بالا پایین میبره چیه؟ رسید به این نتیجه که عامل فشار بخار آب جوشه. این پیدا شد در ذهنش. بعد اومد گفتش که خب ما با بخار میتونیم حرکت ایجاد بکنیم؟ جواب داد آره میتونیم. همین جوری که بخار در دیگ و حرکت میده، ما بخار رو اگر هدایت بکنیم به اشیاء دیگر هم حرکت میده و اومد برای اولین کشتی یه دونه موتور ساخت، موتور بخار، و این بخار با فشار کشتی رو شروع کرد حرکت دادن. انگلیسی ها جمع شدن لب دریا، دیدن این کشتی بدون پارو و بدون بادبان داره حرکت میکن. پاپین گفت علت حرکت بخاره. گفتن نه، علت حرکت شیطونا و جنان که رفتن داخل این کشتی و کشتی رو دارن حرکت میدن، با بیل و کلنگ ریختن و کل کشتی رو نابود کردن. این عقل دیروز انگلیس ها که همون زمان حموم نداشتن، دستشویی نداشتن، دانشمند فوق العاده نداشتن. حالا چی شد این گونه شدن؟ اینم یه بحث گسترده‌ایه که جاش ایام عاشورا نیست. کاری که پاپن داشت نظر بود نه نگاه، چون قبل از اون نظرم خیلی نگاه کرده بود، بخار درو داره حرکت میده، اما به این نقطه نرسیده بود که عامل حرکت انرژی بخاره. این معنی نظر. حالا قرآن. شب گذشته شنیدید کل جهان و موجودات جهان بر اساس عشق و محبت ساخته شدن، یعنی محبت و رحمت و مهر بی نهایت پروردگار عالم جهان رو به وجود آورد و در ظرف جهان میلیاردها موجود ساخت. این میلیاردها موجود همه تجلی رحمت پروردگارند. علاوه بر این که موجودات جلوه رحمتن، در قلب همه موجودات هم مایه محبت ریخت. هر گرگی بچه‌هاشو دوست داره، هیچ وقت یه گرگ بچه‌هاشو پاره نمی‌کنه. و هر گرگی غیر از این که بچه‌هاشو دوست داره و اولاداشو دوست داره، دیگران رو هم دوست داره. شنیدید که گرگ دیگر دوست باشه؟ یه فیلمی رو ساختن چند کیلومتر درباره زندگی گرگ. ما دشمن گرگیم، میگیم میاد گوسفندای ما رو پاره میکنه. حالا از یه گله چند تا گوسفند رو پاره میکنه؟ یه دونه، دوت. ما تو قصاب خونه تهرون روزی چند تا گوسفند رو قطعه میکنه؟ به ما میگن بیره، روز چند تا تهرون گوسفند میکشن و با ساتور تیکه تیکه میکنن. ما میگیم شایسته ایم در شهر ما مثلا روزی 10,000 گوسفند رو بکشن، تیکه تیکه کنن، ما بخوریم. گوسفند شبانه روزونم در زمستان اگر به گله حمله کنه چند تا رو میکشه؟ اگه بنا به مسئله بیرحمی باشه که ما بیرحمتر از گرگی، ولی این بیرحمی نیست. رزق ما یه قسمتش گوشت گوسفند، رزق گرگ هم گوشت گوسفند یا گوشتی دیگه است. اما اون فیلم نشون میده به یه گوسفندی که حمله میکنه و گوسفند و گلوش رو پاره میکنه، پوستش رو یه مقدار میکنه، همه پوست رو نمیکنه، به اندازه‌ای که شکمش سیر بشه گوشت گوسفند رو میخوره، میدونه مثل خودش گرسنه تو بیابون هست، بقیهش رو رها میکنه و میره، نمیخوره، نمیبره، که بقیه گرگا یا بقیه پلنگا یا بقیه گرازا بیان از این گوش استفاده کنن. یعنی در قلب گرگ هم خدا مایه محبت قرار داده، در همه پرندگان مایه محبت هست. شما حتما دیدید یا میدونید که یه پرنده جوجه‌هاشو تا پر قوی نشده، تا قدرت پرواز پیدا نکردن، میره غذا آماده میکنه، ممکنه خودش گرسنه باشه، نوک میگیره غذا رو میاد. بچه ها میدونن مادر که اومد با دهن پر دهناشون رو باید وا کنن، خود مادر دهن جوجه ها رو وا نمی کنه. خود جوجه ها چون خودشون رو دوست دارن بمونن دهن وا می کنن. مادر به اندازه‌ای که بچه ها سیر بشن غذا بهشون میده. مادران انسانی هم که دیگه برای ما ثابت، مادرای خودمون از وقتی ما به دنیا اومدیم تا همین الان که زن و بچه داریم چه جور به ما عشق می‌ورزن، چه جور. اون وقت که تو رحم بودیم چقدر به ما علاقه داشتن و میدونستن برای زاییدن ما سخت ترین درد رو باید بکشن، آماده بودن درد بکشن. ما به دنیا آمدیم، مادر ما قبل از عروسی ممکن بود 8 صبح دیر خواب بلند شه، دیرتر، ولی ما تو گهواره بودیم یا بغلش خوابیده بودیم، 2 ماهمون بود، مادرم خواب بود، ولی تا ما صدامون در می اومد می پرید، می شست، ما رو بغل می کرد، 10 بار قربون صدقه ما می رفت. این محبت. تمام عالم عالم محبت، چون تمام عالم وصل به معدن محبت بی نهایت، و این محبتی که کل موجودات دارن مال خودشون نیست، عطا شده است، داده شده است. یعنی پروردگاره که به انسانها، به حیوانات، به پرندگان، به چرندگان مایه محبت میده. اگه این مایه نبود چی میشد عالم؟ چی میشد؟ اگر این مایه محبت وجود نداشت، ما در قرآن فرمان بهمون داده شده انظرو، نه با چشم، با دیدگانتون همراه با عقل و اندیشه بنگرید به چی؟ الا آثار رحمت الله، به نشانه های محبت خدا. یعنی در همه چی میتونید فکر بکنید و به نشانه های محبت پروردگار مهربان عالم برسید. فیلم‌های عجیبی در این زمینه هست. عجیب برای نشون دادن محبت. محبت موجودات نشانه ای از محبت پروردگار، اونجا بی نهایت، اینجا نهایت داره، اونجا نامحدوده، اینجا محدوده. حالا بریم از محبت داران عالم درس محبت بگیریم و این درس رو عملی کنیم، تمرین کنیم که تبدیل به یک عاشق راستین کم گناه یا بی گناه بشیم و از درس گرفتن از محبت داران عالم به غیر خودمون محبت کنیم اخلاقا و عملا. اخلاقا کینه به کسی نداشته باش، کینه کسی رو به دل نگیر. شما ممکنه بفرمید اذیت شدم، حالا داییم، عموم، برادرم، خواهرم، داماد خواهرم، شریکم، اهل کوچه اذیت هم کردن، چجوری کینه نداشته باشه؟ ما میتونیم کینه نداشته باشیم. علاوه بر این که میتونیم کینه نداشته باشیم، میتونیم گذشت بکنیم از اونایی که ما رو اذیت کرد. این آیه رو عنایت کنید، احتمال میدم تو سوره نور باشه. یه سوال خدا از همه ما کرده تو این آیه، الا تحبونه، ببینید اینجا بحث محبت، الا تحبونه ان یغفر الله لکم، شما بندگان من دوست ندارین من همه گناهان شما رو بیامرزم مگر بدهکاری ناحقتون. یه وقت تاجری، کاسبی، میوه فروشی، نسیه خریدی و اعتقاد قلبی هم داری پول مردم رو بدی، اون هیچ، اما پولی رو گرفتی، دستی، قرض، جنس خریدی، عمدن نمیخوای پولشو بدی، اون کاری به مغفرت و رحمت من نداره. اگه میخوای از دین مردم درای و قیامت بار گرانی روت نباشه، پول مردم رو برو برگرد، حق مردم رو به مردم پس بده. اگه دلت میخواد، حالا ممکنه یکی بگه آقا من نمیخوام قیامت نجات پیدا کنم، آقا من دلم میخواد برم تو آتیش جهنم، نه کسی جلوشو میتونه بگیره و نه خدا جلوشو میگیره، میخوای بری جهنم؟ راه جهنم بازه، برو. ولی جهنم رفتن نردبون داره، باید بری بالا تا برسی به جهنم بیفتی توش. نردبان جهنم هم گناهان. میخوای بری جهنم؟ برو با نامحرم پیوند بزن، برو زنا کن، برو ربا بخور، برو مردم رو اذیت کن، برو به مردم ظلم کن، برو یه آدم مظلومی که کار اداری داره بهت مراجعه میکنه تلخی کن و به دربون در اتاقت بگو ردش کن، بیرونش کن، راه نده. کار یه روزه رو دلت میخواد یک سال مردم رو بدون، چون دلت میخواد بری جهنم، کسی هم نمیگه نرو، برو. اما محبت، الا تحبون، چقدر این آیه جالبه، چقدر. من یک کمی برادرانم، برادران جوانم، خانوما، دختران جوان، به آیات قرآن واردم، کمی، بیشتر از کم ادعا نمی کنم. 55 سال تا 60 سال من با آیات قرآن سر و کار دارم و شاید بیش از 100 بار قرآن مجید رو خوندم و بر آیات قرآن هم از سوره هم تا سوره من الجنت و الناس 40 جلد تفسیر، هر تفسیری 700 صفحه نوشتم، هر جلد یعنی 42,000 صفحه من بر قرآن تفسیر نوشتم. این آیه واقعا به قول دانشمندان چشم و چراغی از آیات قرآنه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا همه گناهان شما رو بیامرزه؟ کی میگه دوست ندارم؟ من کسی که خودش دلش میخواد بره جهنم، دلش میخواد با خدا رابطه نداشته باشه. اما من که خیلی دوست دارم خدا منو ببخش، بیامرز. تمام شما هم که امام حسینی هستید و این مجالس رو اداره میکنید و سبب خوشحالی اهل بیت و رضایت خدا میشین در این دوره پرفساد و به دشمنم گوش نمیدین، هر چی براتون اسمس میزنن این جلساتو نرید، بذارید خلوت بشه، بذارید تعطیل بشه، دنبال هیچ منبری نرین، منبر گوش ندین. اینایی که الان هست برای منم تعریف میکنن چون من ندارم تلفن همراه، اما شما چقدر بزرگوارین، آقایین که به دشمن خندیدید، روز و شب میان برای ابی عبدالله گریه میکنین، به دشمن میخندید، برای پسر فاطمه گریه میکنین. خیلی خوبین شما، شما شایسته این که سردمداران تمام زمینهای زندگی رو برای شما آسان کنن، شایسته این و واجب همه زمینهای زندگی رو صندلی دارا برای شما آسان کنن، واجب یعنی واجب حقوقیه، واجب عقلیه، واجب شرعیه، واجب شرعی که زندگی رو بر شما آسان کنن و شما بدون مشکل زندگی کنید. ولی در عین این همه سختی و مشکلات بازم در این جلسات شرکت میکنید، مال نورانیت باطنتونه، مال آقاییتونه، مال شیعه واقعی بودنتونه، مال کرامتتونه. بندگان من، دوست ندارید من شما رو ببخشم؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم، خب همه دوست داریم، چرا دوست ندارید؟ بالاخره ما شاید 1000 بار به نامحرم چشم دوختیم و لذت بردیم، یه گناه. همه ما با گوشمون صداهای حرام زیاد شنیدیم، همه ما با زبانمون سخن حرام زیاد گفتیم، همه ما با این پامون در مجالس گناه شاید رفته باشیم، شاید هم این کارا رو نکرده باشیم. اما حالا دوست دارین من شما رو بیامرزم؟ جواب اینه که بله دوست دارین. اگه دوست داریم وعفو وصفهو از بدیهای بندگانم نسبت به خودتو، بدی خانومت نسبت به خودت، بدی شوهرت نسبت به خودت، بدی برادرت، بدی دامادت، بدی عروست، بدی رفیقت، بدی شریکت گذشت کن. و گذشت خوب دو جمله است. و عفو گذشت کن وصفهو و این گذشتت هم راست باشه، یعنی قلبن گذشت کن، نه زبانن به طرفت بگی برو من گذشت کردم، نه، دلت هم باید با زبانت همراه باشه. الا تحبون ان یغفر الله لکم وعفو وصفه. ببینید هم داره محبت ما رو تحریک میکنه، الا تحبون، هم محبت خودشو داره ارائه میکنه که اگه دلتون میخواد تمام گذشتتون رو بیامرزم بدون اینکه توبه کنی، بدون اینکه کربلا برین، بدون اینکه مشهد برین، همین امشب دلتون میخواد خوشتون میاد ببخشمتون بدون توبه، بدون گریه، بدون دعا کمیل، از دیگران گذشت کنید، منم از شما گذشت میکنم. محبت خدا هم محبت ما رو تحریک میکنه، هم خودش محبت خودش رو ارائه میده. موارد محبتش هم واقعا عجیبه، عجیب. یه آدم، حالا به قول ما تهرونی ها شالاتان، لات، قدارکش، چاقوکش، عربدکش، یعنی آدمی که پابند به هیچی نبود، مثل هوای الان کشور در خیلی جاها که 50 درجه است، داره تو بیابون رد میشه میخواد بره محل دیگه، میبینه یه سگ افتاده رو زمین تو این گرمای شدید و داره لح لح میزنه، فهمید تشنشه داره میمیره، یعنی سگ از شدت تشنگی به حال احتضار رسیده، سریع لباساشو در آورد، به همدیگه گره زد. یه چاهی اونجا بود، امیله یه چاه، رفت پایین، لباساشو، لباسای قدیم هم بلند بود، کر تو آب نگر داشت، کاملا آب رفت داخل این لباسا، عطشا در اومد، اومد رو خاک نشست بالا سر سگ و قطعه قطعه لباسا رو فشار میداد، آب میریخت تو دهن سگ، سگ از تشنگی در اومد، از مردن در اومد. دیدید وقتی به سگ محبت میشه دم تکون میده، یعنی تشکر میکنم، سپاسگزارم. و اگه دقت کرده باشید به یه سگی که انسان محبت میکنه سر به عالم بالا برمیداره، یعنی از خدا میخواد این محبت بندت و نسبت به من تلافی کن. سگ رفت، این رفیق ما که لات بود خیلی، اینم رفت، به شهر رسید. خدا به پیغمبر زمانش فرمود برو به این لاته بگو به خاطر محبت کردن به یه سگ تمام گناهان گذشته تو بخشیدم، حالا پاکی و عمل خوب و از سر بگیر. این محبت خود. کسی اومد پیش پیغمبر اینم روایت عجیبیه، مثلا امروز این روزگار که متاسفانه بعضی ها بیمحبت شدن، حتی بعضی مادرها که معدن رحمت و محبت باید بشن با دوتا بچه طلاق میگیرن بی علت شرعی، بچه ها رو میدن به شوهر خودشون میرن و یاد این بچه هم نمی کنن. معلوم شد که بافت محبت در اینا خشک شده، ابین رفته. این عرب وقتی اومد خدمت پیغمبر دید حضرت مجتبی و ابی عبدالله که یه سال با هم فرق داشتن، یکشون 5 سالش بود امام حسن، ابی عبدالله 4 سالش بود احتمالاً، اینا رو دامن پیغمبر نشستن و پیغمبر تکرار میکنه بوسیدن این دوتا رو. آخه یه وقت خودم بچهشو میبوسه و میره کنار، ولی دید پیغمبر صحبت میکنه و بچه ها رو میبوسه، دوباره صحبت میکنه بچه ها رو میبوسه، دوباره صحبت میکنه بچه ها رو میبوسه. گوه آقا اینا کیان؟ فرمود اینا نوه های دختری من. گوه بچه های خودت نیستن؟ فرمود نه، نوه های منن، من پسر ندارم. گو چقدر اینا رو میبوسی؟ فرمود خیلی دوستشون دارم. آخه پیغمبر کانون محبت عظیمی بود، فرمود دوستشون دارم. گو آقا من حدود 10 تا بچه دارم، الان بزرگم شدن، یکیشون رو تا حالا نبوسیدم از وقتی به دنیا اومدن. یکیشونو گفت نبوسیدم. پیغمبر به کنایه بهش فرمود تو قیامت اهل دوزخی. بعد یه جمله دارن پیغمبر، ارهم ترهم، اگه میخوای خدا در دنیا و آخرت بهت محبت کنه، محبت کن به دیگران، ارهم ترهم. یا از قرآن بخونم، البته تفسیرش فکر میکنم یک کتاب باشه، ولی متنو میخونم. اگر زنده بودم فردا شب به دستبوسیتون اومدم توضیح میدم. چقدر این آیه عجیبه. به پیغمبر میگه تو سوره آل عمران، فبما رحمت من الله، به خاطر محبتی که از سوی خدا در تو قرار داده شد. محبت رو به همه داده، بعضیا چراغ این محبت رو خاموش میکنن. آدم های زمخت، تلخ، بد اخلاق میشن و این خیلی زشته که آدم چراغهای روشن شده خدا رو در وجودش با گناه، با بیفکری خاموش کنه. و به قول خودش در قرآن از حیوانات بدتر بشه. بل هم ازل و اولائک هم القافلون. خیلی زشته ما سرمایه های الهیمون رو تباه بکنیم، نابود بکنیم، ریشه‌کن کنیم. حالا محبت رو به همه رو، به زن و بچه، به پدر و مادر، به برادر و خواهر تمرین بکنید، ببینید چه گره های از زندگیتون باز میشه. یک کلید باز کردن قفل مشکلات محبت کردن. حالا آیه رو میخونم. کسی از دنیا رفت، خانوادش دوست داشتن نماز میتش و پیغمبر بخونه، صبح اومدن پیش پیغمبر تو مسجد، گفتن آقا فلان کس مرده بیا نمازش رو بخون. پیغمبر، من نمیدونم به چه علت، فقط روایت اینه، دلش نمیخواست به این میت نماز بخون و بگه یکی دیگر رو بیارید نماز بخونه، قبل از اینکه از پیغمبر حرف بزنه جبرئیل نازل شد، گاه و نماز این میت رو برو بیرون مسجد بخون. خب تو نماز میت هم نماز خون به پروردگار میگه اللهم اغفر لهذا المسجى بین قدامنا، خدای این کفن کرده رو که پیش روی ماست ببخش، بهش محبت کن. قبل از این که رسول خدا حرف شروع کنه جبرئیل اومد، گویا رسول الله خداوند میفرماد بلند شو برو نماز این میت رو بخون. چرا؟ با اینکه تو دلت نمیخواست نمازش رو بخون، حالا چرا بری بخون؟ دیشب مدینه، من بارونای مدینه رو دیدم، سیل از آسمون آب میاد شهر رو میبره زیر آب، زمان پیغمبرم کلش رمل بود و خاک، بارون اومد گل شد، بارونم زیاد بود تا بالای مچ مردم میرفت زیر گل. این دیشب تو تاریکی شب تو اون بارون که هیچکی از خونه نیمده بود بیرون، یه گرفتاری در مدینه بود، وقتشو نداشت روز بره حل گرفتاری، شب حرکت کرد رفت تا مچ پا و ساق پا تو گل بود، این گلا رو شکاف و رفت مشکل اون خانواده رو حل کرد. حالا خودش به مشکل خورده، من نباید حل کنم؟ برو نمازشو بخون، من میبخشمش محبت. حالا آیه رو بخونم تا فرد و شب. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک فعفو انهم. اینا شو دقت کنید، فعفو انهم واستغفر لهم. میگم نکاتشو، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این آیه اوج محبت رو داره میگه، ان الله یحب المتوکلین، بندگانی که به من اعتماد میکنن و به من تکیه میکنن، به من توکل میکنن تو کاراشون، من اونا رو دوست دارم، من متوکلین رو دوست دارم. ان الله یحب المتوکلین. حرفم تمام. فردا نمیدونم چه ساعتی قافله ابی عبدالله رسید به زمین کربلا. امیرالمؤمنین اون وقتی که ابی عبدالله جوان بود، حدود 35 سالش بود، حضرت از این سرزمین عبور کردن، از همین کربلای فعلی. در حال عبور که مرکبا داشتن آروم آروم می رفتن، حضرت خوابش گرفت، رو همون زین اسب سر مبارکشونو گذاشتن روی زین، خوابشون برد. وقتی از خواب بیدار شدن، ابن عباس بغل دستش بود، دید امیرالمؤمنین داره مرتب میگه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی این کلمه رو در مصیبت میگن، ما که الان مسافریم و داریم بیابون رو طی میکنیم، علی چه مصیبتی الان دید؟ و همینجور که داره میگه انا لله و انا الیه راجعون، به پهنای صورتش داره عشق میره. علی جان چرا گریه میکنه؟ فرمود اینجا که رسیدیم خوابم برد، خواب دیدم این بیابان یه دریای خونه، کسی رو نمیبینم، اما از میان این دریای صدا به گوشم خورد، حلم ناصرنیان سرود. و هل من یعین معینون یعینونی و هل من زابن یزب با انحرم رسول. گفتم این انسانی که داره طلب یاری میکنه برم کمکش کنم. همین جوری که خواب بودم، تو خواب دیدم با اسبم زدم به این دریا برم جلو ببینم کیه داره میگه هل من ناصرن ینصرونی، دیدم حسین خودم. علی جان شما زمان حیات تو خواب رفتی برای یاری حسینت، اما امشب ماها رو نگاه کن، ما تو بیداری اومدیم حسینتو یاری کنیم، تو بیداری اومدیم قرآن و روایت بفهمیم، تو بیداری اومدیم شما رو بشناسیم. این خیلی یاری بزرگیه، خیلی. رسیدن نمیدونم چه ساعتی که پیاده شون کردن، امام حس کردن دلشون پر از غصه شد. قافله قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین؟ از چه در اینجاست دل اندوهگین؟ گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش بر این از شرف. گفت یکی نام زمین نینواس، زان دل عشاق از آن در نواس. گفت یکی کرب و بلا زد فقان، شاه که قف قافله عاشقان. بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا.
کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. محبت جبریل امین کربلاست، توفیه عرش بر این کربلاست، جلوه دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست. نقل میکنن خواهر اومد گفت برادر اینجا کجاست که همه غمهای دنیا وارد بر من شد. فرمود اینجا آخرین منزل ماست. نمیدونم، به ابی عبدالله گفت بیا برگردیم مدینه، بیا برگردیم مکه، اما جلوشونو گرفته بودن نمیذاشتن جایی برن. امروز پیاده شد زینب کبرا، گفت دلم پر از اندوهه. 8 روز بعد وقتی میخواست از کربلا بره، 72 بدن قطعه قطعه روبروش